أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معمولا ما ها یه سوال خیلی جدی داریم، هر انسانی یه سوال خیلی جدی داره که به این سادگی ها پاسخ پیدا نمی کنه. و همه این مکاتب فلسفی و این ایدئولوژی های مختلف و نهله های مختلف در واقع اومدن پاسخ این سوال رو بدن. سوال اینه که آقا من چی کار باید بکنم؟ اون سوال خیلی اساسیه. حتی از سوال من کیم هم جدیتره، چون تازه آدم بازم فهمید من کیم، باز میپرسه حالا با این که هستم چی کار باید بکنم. حتی از سوال این که کجا باید برم هم مهمتره، چون وقتی هم میفهمه کجا باید بره میگه حالا اینجا هم که باید برم باز چی کار باید بکنم. سوال من چی کار باید بکنم خیلی سوال مهم و اساسیه. همه اینا، همه ادیان، همه مکاتب که حالا مکاتب فلسفی و اخلاقی و مکاتب مختلف رو هم باید به نفع دین به حساب بیاریم، همه اینا اومدن این سوال رو جواب بدن. گاهی هم به صورت کلی دین جواب میده ولی تو جزئیاتش آدم میمونه. آقا من چیکار باید بکنم؟ من حوزه برم یا دانشگاه؟ من چیکار باید بکنم؟ من با این خانوم ازدواج بکنم یا با اون خانوم؟ من این خواستگار رو جواب مثبت بهش بدم یا اون خواستگار رو؟ من چیکار باید بکنم؟ این سوال نیست که متوقف بشه آدم به یه جایی برسه بگه حل شد. تا یه جاهایی میره که خود انبیا و اولیا متحیر میشن واقعا چیکار باید بکنم. تا امام حسینش متحیر میشه، دست به دامن پیغمبر میشه، یا رسول الله من چیکار باید بکنم. پیغمبرش متحیر میشه، بعد بهش خطاب میرسه که هر وقت دستور، هر چی دستور دادم فلان وایسا، هر وقت دستور دادم هر کار گفتم. میان سوال میکنن از پیغمبر، حضرت میفهمن که من منتظر وحیم، بعد وایسم ببینم وحی چی میاد. یعنی پیغمبرش هم متحیر میشه. اینجوری نیست که مسئله برای پیغمبرم 100% شفاف و روشن باشه. ماها که دیگه جای خود داریم. تا جزئیات، تا آقا من حالا دانشجو شدم این رشته برم یا اون رشته، با این استاد درس بخونم یا با اون استاد. ما معمولا یه تیر خلاص و راحتی که داریم استخاره است. اینجور وقتا سری استخاره میکنه مسئله حل میشه، هرچی هم شد دیگه گردن خدا. در حالی که این مدلی که نیست که آدم با استخاره بخواد پیش بره. مدلیه که آدم هی باید برآورد وظیفه نتیجه کنه. یه حرفی رو که آخر میخوام بزنم بزنین اول بزنم خلاصتون کنم، که اگه نخواستید بیاید تو این سرما، البته قول دادن از شبای بعد هوا، قول ندن هوا بهتر بشه، قول دادن یه کاری بکنن که کمتر یخ بزنیم. به سرمای دیشب در ریزش های امشب هم اثر محسوسی داشته. حرفی که میخوام امشب بزنم راحتتون کنم برای شبای بعد اینه که ظاهرش ساده است ولی خب پدر صاحب بچه را در خواهد آورد این حرف، که آقا وظیفه همون نتیجه است، نتیجه همون وظیفه است. خلاص راحت بیا، هر کی نخواست بیاد راحت بشه برای شبای بعد. اتمنه از شبای بعد باید بیان اون که حالا اینا با اینه همان یعنی چی. از اینجا تا دعوا شروع میشه. حالا وظیفه همون نتیجه است یعنی چی؟ نتیجه همون وظیفه است یعنی چی؟ ما دنبال چه نتیجه میگردیم؟ نتیجه همون وظیفه است. یه سوال جدی که پیش میاد اینه که آخه ما نتیجه رو معمولا چیزایی که میبینیم این خیلی به وظیفه نمیخوره. وظیفه هم خیلی از توش نتیجه در نمیاد. حالا مثلا حضرت ابراهیم که بهش گفتن برو بچه تو سر ببر، یعنی خب نتیجهش گفتم دیگه دیشب، حالا از اسماعیل بگم حالا سر رو بریدی، حالا همه مشکلات اقتصاد دلار 15 تومانی هم حل شد، دلار 15 حالا گیریم سر ما هم بریدی با دلار 15000 تومانی چه میکنی؟ حالا که چی؟ یه حرکت بزن مردم رو پای رکاب داشته باش، جامعه رو درست کن، حالا بچه سر ما هم برید. به امام حسین علیه السلام رسمن اعتراض میکردن، میگفتن آقا حکومت میخوای بری تشکیل بدی؟ به شهادت. حضرت خیلی جالبه، به هر کسی یه چیزی میفهمودن امام حسین، یعنی با افراد متعددی مواجه شد، به هر کدوم هم چیزی میگفتن. به ام سلمه ملکوت رو نشون داد امام حسین، دست روی چشمه رو گذاشت، همون کاری که با اصحابش کردن شب عاشورا، به او فهمود که من یه همچی ماجرایی دارم، تا قیامت رو نشون داد به ام سلمه. ام سلمه محرم بود، همسر پیغمبر بود، هم محرم ظاهری بود هم محرم باطنی بود، جز ام المؤمنین به حساب می اومد. ولی دیگران سوال میکردن، حضرت جواب معمولی میدادن. به بعضی هم فهمودن که خدا خواسته منو کشته ببینه. خب حالا خدا خواسته منو کشته ببینه، خدا خواسته خانواده منم اسیر ببینه، خب این چی؟ یعنی چی؟ این چه پاسخیه؟ یعنی چه خدا خواسته؟ خب برای چی؟ حالا کجا فهمیدی که خدا اینجور خواسته؟ دیگه مراعات حال حضرت رو میکردن، خیلی بیشتر نمیپرسیدن، معلوم بود که قانع نمیشن. خب یعنی چی؟ حالا شما قرار شهید بشی، آقا بیعت نمی کنی میکشنت، خیلی خوب، خب خود تنها برو زن بچه میبری. یه پیچیدگی هایی داره کاره ابا عبدالله، که فقط این گره با اون تکلیف مداریه حل میشه، چون اصلا توش نتیجه دیده نمیشه. یه سال، دو سال، صد سال، 200 سال بعد هم نتیجه دیده نمیشه. گاهی اهل بیت یه حرکاتی کردن اصلا تو دنیا نتیجهش دیده نمیشه، تو دنیا نتیجهش دیده نمیشه. رسما گفتن، گفتن تا دنیا دنیاست ما غریب و مظلوم، آخرت میفهمیم چیکار کردیم. یه گوشه های ابو عبدالله همین هم فرمودن این کاری که من دارم میکنم تا قیامت معلوم نمیشه، قیامت میفهمین اثرش چی بود، خاصیتش چی بود. یه گوشه هایی رو ما از آثارش داریم میبینیم، ولی اون دل ماجرا، لب ماجرا فعلا فهمیده نمیشه. نتیجه خیلی وقتا وقتی نگاه میکنی میبینی با وظیفه جور در نمیاد، تعارف نداریم. آدم وظیفه گرا بخواد باشه خیلی خیلی نتایج رو باید بزنه، یعنی خیلی چیزها رو باید بزنه، نه نتایج حراما، نه نتایج بد، نتایج خوبم آدم با قیدشو بزنه. خیلی کارا، قید آبرو تو باید بزنی، قید زندگی تو باید بزنی، خیلی با نتیجه جور نمیاد. این سوال من چی کار باید بکنم رو مکاتب مختلف عرض کردم، جوابهایی دادن. یکی از این مکاتبی که به این سوال جواب داده مکتب فایده گراییه. این بحث خوبی خواهد بود. از چه جهت؟ نه از این جهت که حالا میشینیم با هم دیگه یه سری اصطلاحات غربی و فلسفه غرب با هم دیگه بلغور میکنیم و مثلا خیلی هم حال میکنیم از این اصطلاحات، نه، اصلا من میخوام بکوبمش، اول بکوبم. ما خیلی نیاز داریم به اینکه منطق شیطان رو بدونیم. یکی از خلأهای معنویت ما اینه، ما منطق شیطان غریبه ایم، با ادبیات شیطان غریبه ایم، نمیدونیم شیطان وقتی میخواد مثلا تحریک و فلان کار بکنه نوع استدلال سازیش چه شکلیه. قرآن دقیقا اومده اینا رو گفته، قرآن خیلی به این عنایت داشته که من حرفای شیطان رو به شما بگم. ببین اینجوری حرف میزنه، حرفاش اینه، استدلالاش اینه، استدلالاش هم خیلی بعضی وقتا منطقی و جالب و خلقتنی من نار و خلقتن من تین، من از آتیش هم یا گله، آتیش بهتر یا گل، این استدلال دیگه، ظاهرم نگاه میکنی کاملا استدلالی. اصلا ابلیس هیچ حرفی با اینکه قول داره ولی هیچ حرفی با قول داری نزده، همه رو استدلال آورده براش. خدا هم خیلی عنایت داره، اصرار داره به اینکه این استدلالا رو بدونه، اینجوری حرف میزنه. وقتی هم میخواد وسوسه کنه اینا رو میگه، یخوف اولیاءه، میترسونه، یعدکم الفقر، وعده فقر میده، نده آقا بیچاره میشی، فقیر میشی، محتاج میشی، دست دراز میشه، ببین وقتش کمکت نکردن ببین کسی آدم حسابت نمیکنه، ببین کسی کمکت نمیکنه. ای چه منطقی، راست میگه، همش استدلالی ها. از یه زوایایی وارد بحثت میکنه، یه زوایایی درگیرت میکنه که وقتی نگاه میکنه قشنگ میگیرتت، ولی خالیه. اصلا کارش زینته. زینت یعنی چی؟ یعنی کاملا ظاهرش استدلالیه، برهانیه، ظاهرش برهانیه، خیلی تمیزه، شق و رقه، مرتبه، شکیله، موجهه، توش خبری نیست. این مکاتب فلسفه غرب، مکاتب مختلفی که حالا شاید عمدش 30-40 تا مکتب بشه، اینا از این جهت که این منطق، من اصلا تعارف ندارم با فلسفه غرب که حالا خوبن و نمیدونم بعضیاش خوبن و ایناشو بگی، نه تعارف ندارم، کلا سر و ته یک عربستان، اینم بدونید، سر و ته کلا فلسفه غرب و فیلسوف و فلسفه غرب کلا سر و ته یه چیزه. بعضیش حالا یه دو تا حرف زدن تهش ممکنه حرف حساب باشه، بعضی هم دو تا هم نزدن، کلا یه چیزه. مثل علمای ما، اختلاف بین علما نیستش که مثلا مکتب تفکیک مثلا یه چیزی میگه، فلان مکتب یه چیزی میگه، کاملا حرفان با هم دیگه تناقض داره، اینم مثلا 50 تا حرفش درسته، اونم 50 تا حرفش درسته. نه، مکاتب غربی این شکلی نیست، کلا همه سر و ته یه چیزه. خوبیش همینه، ادبیات شیطون آشنا میشه. اونا نرشن تئوریزه کردن، واژه یابی کردن، معادل سازی کردن. بعد میبینی خیلی وقتا ماها مبتلاییم به همینا، اسمشو نمیدونیم چیه. من امشب یکی از اینا رو، با اینکه حالا وقتم کمه بس سریع تموم کنم، یکی از این مکاتب رو براتون بگم، میخوام بریزمتون به هم. دیشب که انقدر ریختیم به هم که کلا دیگه همه چی سوخت و همه چی پرید، امشب یکم باز اگه مشکل پیش نیاد بریزیم به هم. یه مکتبیه، اسم این مکتب کشته منو، یوتیلیتاریانیسم. از خوبای فلسفه غرب هستن ایشون. مکتب فایده گرایی و اصالت سود. اصالت سود، نتیجه گرایی، مکتب نتیجه گرایی. حالا اینا حرفشون چیه؟ خیلی قشنگ، اصلا این حرفای ما هست. اصلا انقدر مرتب، شکیل، خوشگل. حالا یکی یکی براتون میگم. اصل، حالا این مکتب آدم زیاد داشته، دو نفر سردمدارای این مکتب به حساب میان، یکی جرمی بنتام، یکی هم جان استوارت میل. این دوتا که جان استوارت میل شاگرده بتامه، بتام البته درسته ولی فارس ها معمولا بتام میخونن، مثل بکام که بکام میخونن، این هم بتام درسته. یا آقای بتام در امتداد، من یکم اصطلاحات قلم سلمه بگم سرحال بیاد، بعد میایم بعدا آیت روایات میشه قشنگ سباک میشه، یکم اولش بریم بالا اوج بگیریم. این آقای بتام در امتداد فلسفه اپیکوریسمه. اپیکوریسم چیه؟ فلسفه اپیکوریسم، از اپیکور اسمش مشخص، اپیکور مبدع فلسفه لذتگرایه، میگه آدم هر کاری که میکنه بر مبنای لذته. فرویدیسم باز یه فاز دیگه ای داره، او همه لذت ها رو تو قالب جنسی میبره. این مکتب بتام باز متفاوت. اپیکوریسم فضاش فضای لذت فردیه، میگه آقا هر کاری رو که آدم احساس میکنه براش لذیذه انجام میده، اونی که در عملش اصالت داره، چه باید انجام داد، چه بکنم، چه کاری انجام بدم، هر کاری که لذت داره. به این سوال اینجور جواب ده، گفتم مهمترین سوال ما اینه، من چی کار باید بکنم؟ اپیکوریس میگه هر کاری که لذت میبری انجام بده. بتام میگه نه، هر کاری که همه با هم بیشتر لذت ببریم انجام بدیم، کاری که همه وقتی انجام بدیم همه با هم لذت میبریم، همه با هم رنج نخواهیم کشید، یا اگرم رنجی باشه رنجش کمه، تعداد افرادی که لذت میبرن بیشتر از کسایی که رنج دارن. اسم مکتبش یه بار دیگه بگم، خیلی سخته، این هر سی میخوام میگم رو بخونم، یوتیلیتاریانیس. همینو شما سه بار پای سر هم بگو مثل قوری گل قرمزی. این شد چی؟ مکتب نتیجه گرایی. نتیجه چیه؟ لذت. نتیجه لذت، چه لذتی؟ لذتی که همه با هم، بذارید که همه ببریم. یه نکته جالب بهتون بگم، میترسم امشب بگم، دوست دارم شبای دیگه بگم، چون میرم دارین میلرزین، دوست دارم بگم یکم آتیش بگیرین از سرماتون کم بشه. ببینین کلن تعلیم و تربیت زیر ساختش فلسفه است. شما به مملکت ما نگاه نکنین که کلن فلسفه رو 2000 حساب نمی کنن. البته تو غربم فلسفه رو 2000 حساب نمی‌کنن، کسی فلسفه نمیره بخونه. چرا فلسفه نمی‌خونن؟ بخاطر اینکه فلسفه اونا تولید محصول داشته، کسی که فلسفه نمیره بخونه. شما همه محصولات که از غرب داری میگیری محصولات فلسفه شونه، هیچ کم فلسفه نمی‌خونه. درس فلسفه یکی از بیخودترین، بیخاصیت‌ترین و کم مشتری‌ترین رشته‌های غربه. یه وقت ما پیگیر بودیم و گفتم آقا بریم چیکار کنیم، بریم فلسفه غرب تو مثلا کانادا بخونید، مفت نمیارزه، هیچ کی نمیره اونجا، جز رشته‌های بی کلاسه آمریکا و اروپا. با اینکه اینجا تقریبا مثلا الهیات فلسفه اینا یه کلاسی همچین داره بین ما، اونم فقط در حد اینکه فلسفه میدونه، یعنی خاصیتی نداره فلسفه. یعنی هیچ وقت اقتصاددان نیازی برای خودش نمیبینه که بیاد بشه فیلسوف، سیاستمدار نیازی نمیبینه که بره فلسفه بخونه، هنرمند نیازی نمیبینه که بره فلسفه کار کنه. مشکل ما اینه که فلسفه همون تولید نداشته. تو غرب فلسفه رو تولید کردن. آقا یه کتابی نوشتن که تازگی هم حضرت آقا کتاب معرفی کردن، رابطه فلسفه و فوتبال. وای چه کتابیه، اصلا من دیوانه شدم. اومده گفته آقا تحلیل فلسفی این که چرا از بازی کریس رونالدو لذت میبری، علت جذابیت بازی تیمی بارسلونا چیه، جایگاه فلسفی پنالتی در عالم کجاست. اصلا کولاک این کتاب، همه این حرف رو اصلا لازم نیست. شما اپیکوریست مانه هم چیچی و فلان این حرف رو نمیخواد، تای خروجیشو بهت داده. یه فوتبال درست کرده کل این فلسفه رو توش چپونده. بعد شما نمیدونی چرا میای تو این سبک، تو این قالب، تو این استایل وقتی زندگی میکنی، خواه نخواه داری اون افکار رو میگیری، اصلا نمیتونی با یه متد دیگه زندگی بکنی. بعد اسمش میذاره آزادی بیان، میگه تو هم مسلمون به نماز بخون. خیلی جالبه، برای اینکه وقتی تو مکدونالد وقتی خوردی، بیلیارد وقتی بازی کردی، نماز شبم بخونی مال منی. نه حالا اینا به من شاخص دارم میگه، حالا هر کی بیلیارد بازی کرد دیگه از دین خارج است. نه من شاخص دارم میگه، موسیقی مثلا راک، رپ، هرچی وقتی گوش دادی، من فلسفمو چپوندم توی اون موسیقی. همونجوری که شما وقتی چرا انقدر با الان این حجمه به دستگاه امام حسین برای چیه؟ وقتی شما زاغت عادت کرد به شنیدن مرثیه امام حسین، هر چقدر سبک فکریت متفاوت باشه آخر میکشه این ور، آخر یه جایی بزنگاه های حرفای اونا یه واجه های اصیلی برات پیدا میشه، سر وقتش اون واجه اصیل برات کار میکنه. شهادت، جهاد، رشادت، غیرت. شما اصلا نمیتونی سینه زنی بری از این واجه ها خودتون منفک کنی. میشه هیئت بگی آقا اون غیرت میرت ایناشو بگی بقیهشو بده، دیگه چیزی نمیمونه از روز. میخوای باید چی گریه کنی الان؟ باید چی میخوای سینه بزنی؟ علمدار نیامد، سید و سالار نیامد. سید، سالار، غیرت، وفا، همه اینا این یه فلسفه است. ما 1400 سال امام حسین واقعا دینمون رو نگه داشتیم، ما ارزا نداشتیم تولید فلسفه، یعنی فلسفه همون خروجی داشته باشه، بتونیم با فلسفه همون موسیقی تولید کنیم، با فلسفه همون فیلم تولید کنیم، با فلسفه همون نقاشی تولید کنیم، ما نتونستیم. امام حسین اومده یه چند تا المان برای ما درست کرده، با همونو تا حالا موندیم، همونو اگه نباشه که هیچی. ولی طرف مقابل این کارا نکرده، یه چیز ورزش براش طراحی کرد. من ورزش یوگا مال کدوم؟ نهلس بودا. بعد من میرم دیگه بین این ورزشکارا میرم، میرم اینایی که مثلا یوگا یا مثلا کونگ فو باز یه مدل دیگه شه، اصلا این آدم بسیار حزبله، یعنی آدمی که از جهت اخلاقی سلامت داره، این هم رفته تو فضای کونگ فو فاز فکری چون نگاه میکنه اصلا یه فضای دیگه ای داره، نمیتونه اون واسه این سری واژهای دیگه ای براش بولد شده، نمیفهمه حرف تو رو. تو این قالب این ورزش که میای باید با این واژه اونس پیدا کنی. نتیجه گرایی ما محصول اینه که سری واژه ها بینمون اصیل شده، وگرنه قاعدتا ما نباید انقدر نتیجه گرا باشیم. بعد حالا شبای بند شده کم صحبت میکنم با نتیجه گرایی یعنی چی، که به کار خیلی نمیافتیم، با هم جمع نمیشیم، کار نمیکنیم. بعد بخوام خیالتون راحت کنم، مردم کوفه نتیجه مصداق بارز نتیجه گرایی مردم کوفه آدم خوبی هن ها، مردم کوفه مردم بدی هن. مگه ما 10 شب صحبت کردیم امسال 10 اول در مورد خوبی های مردم کوفه، اینقدر آدم های خوب، نماز خون، محب اهل بیت، اینقدر ویژگی های خوب داشتن، دلیر، رشید، اکثر فتوحات اسلامی کار ایناست، حکومت امیرالمومنین اینا اصلا ایجاد کرده، اینا که اولین جنگ امیرالمومنین حمایت نمی‌کرد حضرت هم اول رفته بود کارش تموم شد. خیلی ویژگی خوب تا آخر هم داشتن ویژگی خوبشونو. یه ویژگی بدی بودن نتیجه گرایی. وای میسته تو ببینی که الان کلو و چرب تر. آقا الان چیکار کنم؟ نه وای سو ببینم چی میشه. نه یه دیگه حساب کنم چی میشه. این الان یه چیزی میگیم احتمالاً این الان حرفی که داره میزنه بگیره ها. اون الان و صرف نداره، من الان بگم باز دوباره ضایع میشم، هو میکنن، میخندن، یه چیزی میگن با جو چشمم امام حسین رو کشته. به همین سادگی نتیجه گرایی فرهنگ میشه. بعد میبینی دو سه تا کلید واژه داره، اینا میاد میگیره، دو سه تا واژه وقتی نشست این میشه نتیجه گرایی. خیلی لازم نیست آقای مکاتب مثلا فلسفه غرب وقتی میگیم آقا اینا رو مثلا باید بریم درس بخونیم، نه، تو فضای رسانه دو سه تا واژه رو شما پردازش میکنی، این خوب میگیره. الان مثلا اینکه واژه هایی که دارن روش خیلی ظریف کار میکنن، هیچ کم حساسیت به خرج نمیده، مثلا میگه آقا کاری انجام بده که حالتو خوب کنه، تاوش. بعد پیغمبرانی که قرار این فرهنگ رو ببرن کیان؟ سلبریتی ها. این که الان ما یه جایی بحثاشو کردیم آماده به چاپ، انشالله داره چاپ میشه. سلبریتی میاد یه سری واژه ها رو جا میندازه، یه سری واژه ها تولید حساسیت میکنه نسبت بهش، این میشه کار فرهنگی. این دیگه اون فلسفه رو با خودش میاره. با آدمی رفت آمد داشته باش که حالتو خوب کنه. حتی مثلا در مورد امنیت داره حرف میزنه، یه سری واژه‌های دیگر رو بولد میکنه که از سوش رشادت و اینجور حرفا در نمیاد. من خیلی دارم فلسفیش میکنم، بذاریم بیام رو مصداق و مورد، وقت شما رو اینقدر نگیرم. بنتام میگه آقا هر کاری که لذت بیشتر داره رنج کمتر، این هم کاری که باید انجام بدی، فقط هم برای تو نه، برای همه. خب حالا ما آقا به این نتیجه رسیدیم که همجنسگرایی هم اینجوریه، اصلا میدونی اصلا همجنسگرایی تو دل این در میاد. بعد دیگه لازم شما فلسفه رو بیای بگی، خود اینو وقتی روش پافشاری میکنه اون فلسفه رو میاره. حالا یه جایی نسبت به همجنسگرایی واکنش منفی نشون میده، نسبت به سگ و گربه که دیگه واکنش منفی نشون نمیدن که، نسبت به حیوانات، محبت حیوانات، دلسوزی برای حیوانات. آقا سگ رو نکش، 70 تا کبوتر گرفتن سوزوندن، گربه رو باش مهربون باش، تو خونت حیوان داشته باش، حیوان خونگی داشته باش. ببین این سلبریتی هم داره، اون اصلا گربهش میمیره براش مرثیه سرایی میکنه، اون یکی اصلا با سگش زندگی میکنه، اون یکی رفته سنجاب خریده انقدر، اون یکی اصلا خودش پلنگه. تموم شد. بعد این وقتی میاد یه فرهنگی رو میاره با خودش. خیلی حالا من اینو بخوام توضیح بدم خیلی وقت میبره. شما ماشاءالله تیزی دمتون، من چک کردم دیدم دستم بریده، یه بار تست کردم میگیرید زود چی میگم. اصلا ما ها تو تبلیغ کارو میایم میریم سراغ اون مفاهیم گلدرشت، از اونها شروع میکنیم. برادرم غیرت داشته باش، برادرم غیرتت را. وقت همون ها خب تمام دیگه، وقت همون تمام. از اصلا فرمان اومدن خب قرار بود من هفت هم کنم، شیش دقیقه مونده، شیش دقیقه وقت دارم. خب ما صاف میریم سراغ اون مفاهیم گلدرشتی که معمولا هم نسبت بهش واکنشه. اصل دعوا هم اونجاست، مثلا تکلیف گرایی، باید انسان وظیفه اش را بشناسد و به آن عمل کند. اصلا وظیفه هست این. بعد شما میبینی اصلا این مدلی که اینا دارن لذت رو تعریف میکنن، این خودش وظیفه گراییه. شما موظفی به این که لذت همه رو تأمین کنی، ولی اصلا اسم وظیفه نمیاره، اسم لذت میاره. خیلی قشنگه. آقا بوق نزن، ماشین هم خواهال کنه، غلط میکنه، تموم شد، مریض داری. آقا رفتم خریدم، اصلا بخاطر بوقش خریدم. نه، شما مکلفی به عنوان یک شهروند به قوانین مدنی جامعه پایبند. آقا ملت اعصاب ندارن، نزن، سرش درد میکنه. خب بعد این خاصیتش چیه؟ بعد میگه آقا دسته نیار، اذیت میشم، تاو شد. بیار کجا جا میندازه، از ته قیف میگیره میاره یه چیز جا میندازه، کلا تا سر میره همش. خب بعد منم باید بشم ادبیات تولید بکنم برای اینکه آقا این دسته که میارم چه خاصیتی برای تو داره، از این دسته چه لذتی برای تو حاصل میشه، چه لذت محسوس و ملموسی داره. من ارزشو ندارم که ربط این دسته رو با اون رژه نظامی، با اون گروه که الاحوازیه، ربط اینا رو نشون بدم بعد خاصیتشو به طرف نشون بدم که این دسته رو که راه میندازی خاصیتش اینه که بچت اول مهر راحت میره مدرسه. این ارزه میخواد دیگه که من نداره. ایجاد ربط میخواد دیگه، من نداره. این چه قشنگ زنجیر درست کرده، همه رو به هم ربط میده، اختلاس رو به بیهجابی ربط میده. این زنجیر رو ببینه، بعد به هیچ کی نمیتونی دست بزنی، بابت هیچ کاری نمیتونی هیچ کی رو توبیق کنی، هیچ قانونی رو نمیتونی سمتش بری. هر کاری میخوای بکنی اختلاس، اختلاسگرا رو بگیری، این همه دارن پول مردم میخورن، برو سراغ بانک فلان، یه سلسله درست کردی، هیچ کار نمیتونی بکنی. این شبکه سازی خیلی قشنگه، ما نداریم. شبکه سازی تکلیف تا لذت کجاست؟ هفت تا قاعده داره که امشب دیگه وقت نشد براتون بگم. بنتام هفت تا قاعده گفته در مورد این که ما هر جور لذت گرایی رو اجازه نمیدیم. هفت تا فیلتر داره. بعدن جان استوارت میل دو تا به این اضافه میکنه، میشه نه تا قاعده. من این نه تا قاعده رو برای شما بگم. الان عنوان لذت، شما فهم کنید یه مش آدم لاعبالی بیدین جمع شدن میخوان همه مملکت رو بکنن تو جهنم. من این نه تا قاعده رو برای شما بگم، شما فهم میکنی بسیج ناحیه که محله قاسم آباد اینا جمع شدن همگی بیانیه دادن، نه تا بیانیه، نه تا مثلا بند داره این بیانیه شون، دقیقا این شکلیه. اصلا با یه ادبیات دیگه اینقدر قشنگ کاملا تکلیف گرایانه است، ولی شما اصلا دردت نمیاد، بدون درد و خونریزی هیچ احساس تکلیفی نمی‌کنی وسط. نه، اینها همه نتیجه است. بعد میگه چرا توی غرب قانون مداریشون بهتره؟ بخاطر اینکه اسم قانون رو نمیاره، لذتشو داره میبره از اینکه داره قانون انجام میده. ما فشاره رو میاریم. میدانم برای تو سخت است، ولی دندت نرم، باید انجام دهی، مسئولیت هست، داری له میشوی اشکال ندارد، مسئولیت هست، محدودیت اشکال ندارد، مسئولیت است. خواهرم داری میمیری؟ اشکال ندارد، یک کمی دیگر تحمل کن، درست میشود. ببین این چشمهای هرزه میخواهند بیایند تو را تیکه پاره کنند. خب نگاه نکنند؟ نه نمیشود دیگه، هر کاری بکنیم بالاخره نگاه میکنند. آقا این اصلا هیچ لذتی نداره تو از اون فاز بخوای با ما وارد بشی. اصلا تکلیف، اول گفتم وظیفه عین نتیجه است، وظیفه عین لذته. بذارین تمومش کنم، یه روایت بخونم، حالا یا بال در بیارید یا شاخ در بیارید، نمیدونم، و بحثمون تمام، بقیهش فردا شب. الان شما نظرتون در مورد شهدای کربلا چیه؟ به نظرتون اینا خیلی سختشون مکشته شدن، درسته؟ ایشون نظرشون، ایشون نظرشون با شما فهم میکنه. خب ما که نگاه میکنیم، اصلا میخوام شهدای کربلا رو توضیح بدیم، میگیم مثل عباس کار کردن خیلی سخت است. نه نه من که نمیتونم. باش دمش گرم. آخه آدم مثل زهیر زنش رو ول کنه بره، مگه داریم؟ مگه میشه؟ تصور میکنیم بعد اون سمتا خیلی نمیریم، سعی میکنیم خیلی گذرمون به امام حسین، روزه، خیمه، اینا نیفته، کار دیگه. وقتی دیگه اومد گفت بیا بریم، و بعد زنه رو همجا طلاق بدی باشه بری، چه کاری آدم اصلا نمیره اون سمتا. میدونم دیگه، از اول میدونم میخواد این کار بین من و اینا، و احساس میکنم اینا دیگه تو فشار بودن، فقط به عشق این که دارن میرن بهش دیگه، یعنی شلاغه رو میخوردن، شمشیرها رو میخوردن، دیگه افتادن رفتن دیگه، خلاص. این تصورم اینه. حالا شما آقا میگه من برآورده عمومی اینه، ذهنیت نسبت به شهدای کربلا اینه، با فشار شهید شدن، پدرشون در اومد و رفتن، کیف حال اون ور بود، اینا که کیف حال نداشتن، بدبخت و 70 نفر بین 30000 نفر تو تحمل کردن تا رفتن. اصلا مدل دینداری ما اینه، تحمل کن تا بری، همینه، اینجا همینه، 20 سال 30 سال بعد زجر کش بچی تا بری. به امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا شهدای کرم، شهدای کربلا علم درد، علم حدید رو احساس کردن، این درد شمشیر که بهشون میخورد احساس درد میکردن. دمش گرم چه سوالی کرده؟ پنج تا اینجور داشت من این سوالای تاپ میپرسن، کل اصلا وسایل و شیعه بهار اینا کلا عوض میشد فازش. آقا اینا حسشون چی بود؟ فازشون چی بود؟ همچون شمشیر میخوردن، نیزه میخوردن، من چیکار میکردن؟ دردشون آخ اوخ وای خدایا، فازشون چی بود اینا؟ حضرت دستشون آوردن فهمدن که اتعذن لی، اجازه میدی؟ دستشون گوشن رو دست این بابا، همین جوری یه فشاری دادن، فشار خیلی کم، قمز یه جوریه. حضرت فهمدن چقدر درد احساس کردی؟ مثلا خندش گری چی؟ حضرت فهمدن شهدای کربلا همه دردی که احساس کردن همینقدر بود. یعنی چی؟ میدونی یعنی چی؟ خیلی عجیبه. خب پس ما برای چی داریم گریه میکنیم؟ آقا این شمشیر میخورده حال میکردن، شما چرا ناراحتی؟ خودی سرحاله، یکی میخورد شما هم به چی گریه میکنی؟ خب مشکل من که میان میشینی میگی آخ شمشیر از این ور زدن، وای من همش میگم که از اون ور زدن. قصه ما ایناست دیگه. من فکر میگم 24 تا زدن، نگو 25 تا زدن. خدا من دیگه نمی تا 24 تا چون دستم تحمل کنم، 25 تا دیگه نمیدونم تحمل کنم. مشکل ما این ضرباته، مگه شمشیره؟ مگه درده؟ مشکل ما آدمایی ان که تکلیف رو از نتیجه جدا میکنن، همه درد اینان. قاتلان ابو عبدالله مشکلشون اینه، فکر میکنه جای دیگه غیر وظیفه و بره تا به نتیجه برسه، بابت این میخوام تو سرمون بزنیم. خب بدبخت تو که آخر باید بمیری، اون طرف هم داری میمیری. لشکر اینا چند نفر کشتن؟ 30000 نفر بودن، تقریبا 4-5000 نفر کشته دادن، 4-5000 کشته، وقت گذشته. دوستانم از اون تهه به طرق مختلفی اشاره میکنن با دست و سر و گردن و حیف هم میدین نگه، ولی نمیگم باشه بر فرداشم. وقتی قرار اون ور بری آخر که قرار شمشیر رو بخوری، عجل هم که میدونی جا به جا نمیشه کلن. یه شاه کلید بهتون بگم پرپر بشید کنار این شهدا. من یه مدتی گیر داده بودم برم سوریه، نذاشتن، نمیدونم چرا. این ور زدیم اون ور زدیم، هرچی پارتی داشتیم رد زدیم، نذاشتن بریم. عراق هم میخواستم بریم، نذاشتن، عراق برای جنگ. بعد خانوادم اون زیر بار نمیرفت. من با یه روایت هر وقت قبول نمیکرد یه روایت میخوندم تا 5 6 ماه اوکی رو میگرفتم. یه روایت امیرالمومنین داره، این کولاک اصلا چرا اینجا نزدین شو، اینجا چه روایت نداره. امیرالمومنین فرمود عمل به وظیفه عجل را جابجا نمیکند. تموم شد. چقدر ما هم وظیفه در میریم به خاطر اینکه میترسیم عجل جابجا فرمود رزقت هم جابجا نمیکنه. ببین یه کباب اگه قراره 5 تا کوبیده تا آخر عمرت بخوری، پنجمیشو میخوری میری، نترس. نه من میترسم دو هفته دیگه اونم دو تا اضافه بشه، دو هفته دیگه مونی میری بیمارستان، هرچم خوردم چارتای قبلی هم که خوندید خوردی در میاد بنده خدا. نه عجل تو جابجا میکنه نه رزق تو. از کانال های مختلف دوستان به طرق مختلف یک این میره آدم میاره میرم یکی دیگه رو بعد شما چیکار کنم دیگه؟ تازه سرحال شدم، الان گرم شدم، تازه میخوام. آقا ولید رفته بود روز جمعه، چهارشنبه رفته بود نماز جمعه خونده بود، بعد صبحش رفته بود نماز صبح خونده بود 4 رکعت. بهش گفتن آقا نماز صبح 4 رکعت خون، گفت الان سرحالم تا 8 رکعت هم میخوان میخونم براتون. حالا باشه این 6 رکعت بقیش فردا شب با هم دیگه ببین چیکار میکنه. مشکل اینجاست، آدمای ما حسین میکشن که فکر میکنه اگه وظیفه در بره یه نتیجه واسش حاصل میشه. اینو داشته باشید، اون تعریف بنتام از وظیفه و نتیجه هم داشته باشین. فردا شب ان شاء الله با هم به یه جایی میرسونیمش. خدا رو در فرج امام عصر تعجیل بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما، روح بلند امام، شهدا، خصوصا شهدای عزیزی که این شب ها توفیق داریم مهمونشون باشیم در این فضای با صفا و با نشاط، در اعلی علیین میهمان رسول الله شاد و دعاگوی ما قرار بده. رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرمایید.